خب این هم از گزارشی که سرکار خانم روزبهانی براتون آماده کرده بود. رفتیم بخش مرکزی قلعه‌گنج، روستاهایی که در این بخش وجود داره، صحبت‌های آقای احمدی رو شنیدید. توی روستا وقتی 80 نفر کار بکنن، یعنی مثلا میگفتن در بخش گوجه فرنگی ما حدود 50 نفر اینجا دارن فعالیت میکنن با توجه به تولید انبوهی که داریم، در توی بخش دیگه حدود 30 نفر، 80 نفر خیلی خوبه برای اشتغال روستایی. آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین کارشناس برنامه‌ریزی روستایی با ما هستن و الان هم در استودیو حاضرن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. خدمتتون عرض کنم که صحبت هایی که روستایی عزیز و این کارآفرین مطرح میکردن در واقع بحث های همون برند روستایی است، یعنی در واقع قابلیت ها و توانمندی هایی که مناطق روستایی دارن که در واقع یه مقدار فکر در موردش بشه و یه مقدار تسهیلات ارائه داده بشه و به صورت برنامه‌ریزی شده در پیش بره، قابلیت تبدیل شدن به برند داره. ما خیلی از روستاهامون ظرفیت هایی دارن، مثل روستایی داریم که رو بحث مبل و منبت به صورت تخصصی کار میکنن، روی یه سری محصولات خاص مثل گردو، پسته، شیره انگور، سیر، در واقع اینها شهره شدن تو سطح استان، حتی صادرات خارج از کشور دارن. ما خیلی از روستاهامون در واقع اگه یه مقدار برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و حمایت بهتری بشه و در واقع همون بحث تیم سازی، این که در واقع واقعا مطالعه بشه و به صورت علمی کار بشه، خیلی از اینها در واقع قابلیت تبدیل شدن به برند روستایی شدن دارن. وقتی برند که میشه، خود در واقع برند شدن و مطرح شدن و یک تصویر سازی مطلوب از اون روستا اتفاق میفته و این باعث میشه که در واقع بر سر زبان ها بیفته و خودش در واقع میتونه بخشی از جذب گردشگر رو دنبال کنه و خودش در واقع باعث ورود سرمایه در اون در واقع مناطق روستایی میشه. خدمتتون عرض کنم یه بحثی که در واقع داشتن بحث سرمایه در گردش بود.
بله.
که همونطور که گفتیم خیلی ما منتظر در واقع دریافت کمک از دولت نباشیم، یعنی تماما در واقع تمام توجهات رو معطوف به دولت بکنیم که حتما در واقع دولت ها ورود بکنن و بحث تسهیلات رو تامین کنن برای مناطق روستایی، هرچند اونا خیلی مهم هستن، ولی خود این سرمایه در گردش در روستا هم در واقع کم نیست. یعنی خود این روستایی ها که مثلا حالا 200 نفر 300 نفر یا 1000 نفر توی روستا زندگی میکنن، اگه این سرمایه شون رو در واقع از طریق اون افراد قابل اعتماد و مورد وثوق و اینکه سرمایه اجتماعی که تو مناطق روستایی هست، میشه در واقع اینا رو مدیریت کرد، وام هایی داد و در واقع این سرمایه وجود داره. فقط این سرمایه در واقع به صورت منفرده، اگه این در واقع تجمیع بشه و یه سری صندوق هایی که حالا تجربیاتش تو دنیا هم هست، تو ایران هم در واقع مناطق روستایی صندوق های اعتباری خرد وجود داره، حتی تو شهرها هم ما به صورت غیر رسمی چنین صندوق هایی رو داریم که در واقع خانوارها با هم دیگه در واقع مبالغی رو در واقع میارن و با هم دیگه در واقع سرمایه در گردش دارن و استفاده میکنن. ما تو مناطق روستایی هم در واقع میتونیم تو این حوزه کار کنیم، یعنی نادر اعتماد روستاییان نسبت به هم دیگه بیشتر باشه و بتونن از اون روحیه محافظه‌کارانشون در واقع یه مقدار کاهش بدن، میتونن از این سرمایه ها هم استفاده کنن، ضمن اینکه اون تسهیلات و وام ها و اینها هم که در جای خودش مهم و در واقع با اهمیت هست.
بله، خیلی متشکرم که این رو عنوان کردید. خب آقای دکتر، وقتی در خصوص برندسازی در روستا صحبت میکنیم، این رو میخوام یک کمی ساده تر توضیح بدید که خود این برندسازی یا اینکه بیایم یک نام تجاری رو انتخاب بکنیم برای کالای خودمون که شناخته بشه، چه فرایندهایی رو میطلبه؟ یعنی اینکه از کجا باید شروع کنیم؟ مثلا الان در همین بخش مرکزی قلعه‌گنج در روستاهای اونجا هم داره تولید رب گوجه فرنگی صورت میگیره، همین که دارن خودشون تولید میکنن، یعنی بخش کشاورزیشون رو سعی کردن غنی بکنن، بعد از این ور صنایع تبدیلیشون هم همینطور. خب این بخواد برند صورت بگیره، این برندسازی اولین مرحلهش چی؟ از کجا باید شروع کنن؟ چی کار باید بکنن؟
به نظر میسه باید یک محصولی رو در واقع تولید کنن که در واقع به نوعی منحصر به فرد باشه و اینکه ما نظیرش رو جاهای دیگه در واقع نداشته باشیم، یعنی در واقع یه مشخصه و یک ویژگی داشته باشه که تو نمونهش رو خیلی کم باشه.
بله.
و در واقع یک نام، در واقع یک نام مشخصی که تو اذهان بمونه، یعنی در واقع خود این نامگذاری حالا اون سند یا اون کسب و کار باز تأثیر داره، خود این بازاریابیه و این اطلاع رسانیه و این شبکه سازیه باعث میشه که در واقع این باز نهادینه بشه، گفته بشه. خدمتتون عرض کنم که برند روستایی ما همش در واقع تو بحث تولیدات هم نیست، یعنی ما روستایی داریم که روستایی گردشگری هستن، روستایی هستن که روستایی سنگی هستن، اینا خودشون در واقع میتونن به عنوان یک برند حساب بشن، یعنی برند روستایی سنگی، روستایی میراثی، یعنی همش در واقع برند که ما میگیم بحث محصولات کشاورزی اینها نیست. یه مدار تو کسب و کارهای روستایی باید یه فاصله بگیریم از بحث‌های در واقع کشاورزی، یعنی از خارج از ظرفیت، از بیش از ظرفیت کشاورزی استفاده نکنیم، چون ما تنگناها و محدودیت‌های منابع آب داریم. باید بیایم رو بحث‌های کشتای کم آببر و اگر بحث در واقع برند هم که داریم، بیایم برندهایی که کمتر به بحث منابع آب وابسته است و در واقع برندهایی که به آب کمتری نیاز داره تاکید بکنیم.
بله، خب خیلی متشکرم که این رو هم عنوان کردید. بریم سراغ حالا همون صنایع تبدیلی که میتونن نقش داشته باشن در توسعه روستاها. یه بخشی هم تو برنامه گذشته ما در خدمت شما بودیم، یه اشاره بهش داشتیم آقای دکتر. یکی از مشکلات عمده‌ای که فکر میکنم خیلی از روستاییان عزیز ما دارن همین موضوعه. ما روستاهامون خیلیشون ظرفیت تولید محصول در حالا حوزه‌های متفاوت رو دارند. مشکل اصلشون اینه که نمیتونن اینا رو فراوری بکنن. مثلا ما تو حوزه خشکبار خیلی از روستاهای استان آذربایجان غربی مثلا انواع و اقسام خشکبار رو دارن تولید میکنن، منتها اینا نیاز به اون فراوری و صنایع تبدیلی داره. اینجا هم باید دولت کمک بکنه به عنوان یک تسهیلگر، یعنی بیاد وارد کار بشه اگه نیاز به تسهیلات هست، راه رو براشون آسان‌تر بکنه. هم خود روستایی به این نتیجه برسه که اگه میخواد ارزش افزوده داشته باشه باید بره به این سمت، نه که مثلا حالا اون آلوی خوشمزه یا اون مثلا زردالوی خوب رو همینطوری خام این طرف و اون طرف رد کنه. و چقدر کمک میکنه به اینکه ضایعات میوه از بین نره. مثلا من یه روزی رفته بودم شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی، دیدم که روستاهای این استان تمام دور و بر این مراغه دقیقا مال سال گذشته،
بله،
همه سیبای خوشگل تر و تمیز و یه سریش هم دیگه داشت از بین میرفت. خب اینا نیاز به صنایع تبدیلی داره، اینا تبدیل بشه به میوه خشک، چقدر ارزش افزوده پیدا میکنه.
بله دقیقا، بله، بحث صنایع تبدیلی تکمیلی ما از بعد از انقلاب تو برنامه‌های فکر می‌کنم از برنامه دوم سوم خیلی تاکید شده رو بحث صنایع تبدیلی تکمیلی، برای اینکه در واقع این زنجیره در واقع تکمیل بشه، یعنی تولید کننده بتونه به راحتی محصولش رو فراوری کنه و به بازار مصرف برسونه و این سود رو در واقع به عایدی خود روستاییان و تولید کننده برسه.
بله.
بحث‌های وام و تسهیلات اینا خیلی مهم هست. ما باید ببینیم که تجربیاتی که تو این زمینه داشتیم چی بوده. یعنی ما صنایع تبدیلی تکمیلی، حالا مثالی که شما زدید بحث خشکبار، باید بریم با اینا در واقع اونایی که در واقع گردانندگان این فضا هستن و این مجتمع هستن، باید با اینها در واقع گفتگو بشه، تجربیات اینها احصا بشه، چون خیلی از اینها در واقع جای مستند نشده. یعنی که مسائل اینا، چون مسائلی هم که مطرح میشه مسائل عمومیه، بحث وام و بحث اینکه روستاییان یه مقدار ریسک پذیریشون رو بیشتر بکنن، یک مقدار ورود به بحث فراوری محصولات داشته باشن، شاید خیلیاشون حوصله در واقع یا دغدغه این کارو نداشته باشن. باید این در واقع به نظرم با این دست‌اندرکاران این حوزه‌ای مدار صحبت بشه و علل در واقع شکست یا علل ناکارآمدی در واقع این صنایع فراوری و اینکه در واقع چرا اینا با حداکثر ظرفیت در واقع کار نمی‌کنن یا چرا روسایا تمایل ندارن به اینکه محصولاتشون به این فرم فراوری ها بدن، بعد اینا علتیابی بشه. یعنی بله. که خیلی مشخص نیست که
ریسکشو نمیپذیرن، شو بله. روش و بلد نیستن،
بله، ریسیان هست،
میخواد
بله بله, بله. بخشش بحث آموزشه، بخشش بحث ریسکه. اینکه بله. روستاییان خودشون رو در واقع دنبال این باشن که بتونن از این فراوری محصولات استفاده کنن. یه بحثی هم تو مشاغل در واقع این خانگی است که یه بخششون، بخشی از روستاییان این محصولاتشون رو به صورت سنتی در واقع فراوری میکنن، حالا یا زیر نور آفتاب یا توی فضاهایی در واقع خودشون، ولی این از طریق در واقع اقوام و خیشانی که تو مناطق شهری دارن به صورت مشاغل خانگی اینا رو در واقع تو فصل سرد سال اینها رو در واقع به بازارهای شهری میرسونن. یه بخششون باز همین تیم دارن، یعنی در واقع مصرف کننده دارن، تولید کننده دارن، اینا در واقع به اونها منتقل میکنن و اونها در واقع میتونن بفروشن. یه بخشی رو در واقع همین از طریق فراوری محصولات با باید پیگیری کنیم و اینکه احساب کنیم مسائلی که اینها داشتن تا دهه‌های قبل و چرا ناموفق بودن. یه بخشی هم خود روستای دست به کار بشن و اینکه ریسکشون بیشتر بشه و اینکه خودشون مستقلا میتونن در واقع این محصولات رو به صورت سنتی هم فراوری کنن، چون شاید در واقع به لحاظ ارگانیک هم بهتر باشه و سالم‌تر هم باشه و اینو بتونن به بازار شهری برسونن. هرچند این بخشی از روستاییان به این سمت رفتن، یعنی که خودشون در واقع این، چون بالاخره خیلی از این مهاجرت ها که ته دهه‌های قبل اتفاق افتاده، اینها بالاخره روستا رو میشناسن، میدونن که اقوامشون تو روستا هست و میتونن این محصولات فراوری شده را به صورت سنتی از اینها در واقع خرید و فروش کنن. یعنی باز درآمدهای روستایی اینجا در واقع بخشش تامین میشه و دیگه از اون حالت دلالی و واسطه‌ای هم خارج میشه، یعنی تولید به مصرف هست.
همینطوره. اتفاقا تو خیلی از روستاهایی که چند وقت پیش هم ما دربارش صحبت میکردیم آقای دکتر، دیدیم که همچین کاری رو کردن، یا حتی اومدن مثلا خود اهالی روستا با هم دیگه جمع شدن یه کارخانه صنایع تبدیلی رو برای هم میوه‌های خشکبار آوردن تو کنار باغ، یعنی نزدیک همونجا، یعنی دیگه نه هزینه حمل و نقل داره نه هزینه های آنچنانی داره، و شروع کردن این زنجیره ارزش رو در کنار با هم دیگه داشتن، یعنی از کاملا از تولید تا انتهای که بسته بندی میشه.
بله.
خب درسته که مطمئنن یه هزینه سنگینی رو برای اون دستگاه ها لازم دارن، ولی در نهایتش همون ارزش افزوده هست دیگه، یعنی اون بهره‌وری که ما دنبالش هستیم، اون چیزی که روستایی عزیز ما دیگه کاملا داره کالاش رو یه مدلی به فروش میرسونه که دیگه نه ضایعات داره نه مشکلی داره از این جهت، و با قیمت خیلی خوبی هم میتونه به فروش برسونه.
دقیقاً. بله، یه نکته‌ای که وجود داره تو مناطق روستایی که باز برمیگرده به بحث کلان برنامه‌ریزی و اینکه اون ارزش و منزلت زندگی روستایی و اینکه نگاه‌ها به مناطق روستایی باشه، یعنی علتش به این برمیگرده، اینه که این سرمایه در گردش تو روستا نمیمونه، یعنی در واقع اون کسی هم که فراوری محصولات یا بحث خشکبار و اینها رو شما مطرح کردید، این در واقع این فرایند رو طی میکنه، ولی اون سرمایه‌ای که در واقع از قبل این در واقع ایجاد میشه و درآمدی که حاصل میکنه، این درآمدش رو در واقع باز نمیاد تو اون چرخه در واقع روستایی ادامه ده، میبره بعد در واقع تو مناطق شهری به خاطر که جاذبه های شهری داره، در واقع یه فرصتی این خوشبار و اون فراوری محصولات برای اینکه در واقع بتونه سرمایه گذاری کنه تو شهر، و این نگاهه باید یه مدار تغییر کنه، یعنی در واقع این سرمایه تو روستا باید بمونه.
بله،
و این
بله.
نگاه باید اصلاح بشه، هم خود روستاییان در واقع باید این ارگو در واقع تمایل رو داشته باشن که سرمایه‌شون تو روستا بمونه، و از اون طرف هم در واقع ما باید یه سری تحصیلات و یه سری جذابیت تو مناطق روستایی ایجاد کنیم، و اون که ارزش و منزلت زندگی روستایی، مگر نه در واقع این بحث اقتصادیه، یعنی که در واقع سود و صرفه در هر جا باشه این سرمایه در گردش میره اونجا، یعنی
بله.
سرمایه که گردشی که تو روستا هست اگه تو روستا هزینه بشه، خیلی در واقع هم افزایش ایجاد میکنه و باعث میشه روستا در واقع تقویت بشه و اقتصادش متنوع‌تر و در واقع بروزتر بشه.
خب همون مشوقایی که فرمودید اون خودش خیلی کمک میکنه، یعنی مثلا چه دولتی ها حالا کسانی که متولی امور توسعه روستایی هستن این مشوقها رو در نظر بگیرن، حالا شده اگه تحصیلات میدن با نرخ کمتر تحصیلات بدن تنفس بیشتر، که حالا تو صحبتهای جناب آقای احمدی هم بود میگفتن که مثلا اگر این تحصیلات اگه قرار هست داده بشه تنفسش بیشتر باشه، اینو کمک میکنه به اینکه با خیال راحت تر به سرمایه گذاری به اشتغال در روستا بپردازن.
دقیقاً. بله.
خب خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خداحافظ شما.
متشکرم. رفتیم استان کرمان، رفتیم شهرستان قلعه گنج، بخش مرکزی و روستاهای بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج. کرمان رو میشناسید؟ یکی از کران شهرهای ایرانه، مرکز استان کرمان، پهناورترین استان ایرانه، در جنوب شرقی کشور عزیزمون هم هست. وسعت شهر کرمان 13,000 هکتاره. به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان این شهر جزو کلان شهرهای ایرانه. یه مشکل عمده‌ای که کرمان داره حاشیه نشینی هست که مهمترین مشکل کلان شهر استان کرمان هست. چجوری این مشکل رفع میشه؟ روستاهای آباد داشته باشه، روستاهایی که به آبادانی دست پیدا بکنن، باعث میشه که مردمش بمونن در روستا، مهاجرت نکنن و یا معضلی به اسم حاشیه نشینی رو به وجود نیارن. اینو هم بگم که کرمان در حال تبدیل شدن به شهری الکترونیکیه، به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شده، در برنامه‌های توسعه کشور هم باید به شهری الکترونیکی تبدیل بشه. روستایی ما با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی تقدیم شما میشه. امروز از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف روستایی بیشتر با شما صحبت کردیم، از صنایع تبدیلی و برندسازی در روستاها گفتیم که چقدر میتونه کمک بکنه به آبادانی روستاها. از همراهیتون متشکرم. سامانه پیامکی 30336 یادتون نره. خدا حافظ.
هر روز با شما رادیو اقتصاد. آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو. ساعت 6:30 صبح. ساعت 8:00 رویش. ایستگاه 98. ساعت 9:00
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی. ساعت 10:00
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
ساعت 11.
بفرمایید.
ساعت 17.
من می‌خوام که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش تخلیه هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر این آگاهی فهمی که سریع‌تر جلو بره.
روی موج خبرهای روز اقتصادی.
روی خط اقتصاد.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
ساعت 19. اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر. روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد. یا ساعت 20.
شب آفتابی.
ساعت 23.
شب
مجموعی از برنامه‌های مختلف برای سلیقه‌های متفاوت. موجب افتخار ماست که برنامه مورد علاقتون رو پیگیری کنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم که زندگیتون پر از برکت و نعمت باشه، نعمتی که خدای مهربان به شما عطا میکنه و پر است از رنگ و بوی خدا. بهانه‌ای داریم به اسم برنامه رادیویی اقتصاد در نهج البلاغه که بتونیم بیشتر از اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و کلمه‌های ناب و فصیح و بلیغ امام علی علیه السلام استفاده بکنیم. خوش اومدید. در بین همه نامه‌های زیبا و ارزشمند نهج البلاغه یک نامه رو امروز بهانه می‌کنیم، امروز انتخاب می‌کنیم تا بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اندیشه‌های اقتصادی مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مطرح بکنیم. از طرح دیدگاه‌ها و نظرهای شما عزیزان هم برای این برنامه استقبال می‌کنیم و همراهی و مشارکت شما رو بیشتر از گذشته‌ها طلب میکنیم. یکی از نامه های خیلی مهمه مولا علی علیه السلام نامه معروف 53 هست، همون نامه‌ای که دستورات خودشون رو، فرامین خودشون رو و سفارشات و توصیه‌های خودشون رو به والی مصر یعنی مالک اشتر عنوان فرمودن. پس با ما باشید تا بیشتر در مورد موضوعات اقتصادی این نامه بحث بکنیم. مثل برنامه‌های گذشته افتخار داریم در حضور استاد عزیز و محترم، نویسنده و محقق عزیز، حجت الاسلام و المسلمین، امین کثیری هستیم. درود بر شما. تسلیم تسلیم، من سکوت میکنم و خیلی خوش اومدین.
سلامت بشین.
بسیار عالی. خب من سکوت کنم چون میخوایم که نامه 53 رو در حقیقت از نهج البلاغه من تو الان هرجوری که میخواین بیان بکنه، چون موضوع نامه 53 خیلی طول و تفصیل داره.
بله.
یعنی مباحث و موضوعات متعددی از نگاه‌های اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی و هنری مورد دقت هست، اما ما امروز میخواییم از نگاه اقتصادی اون جنبه های اقتصادی این نامه رو بیشتر مطرح بکنیم. درست میگم؟
بله همینطور.
معذرت میخوام.
بله همونطور که از سالی اشاره فرمودید، این نامه خیلی زینت المجالسه.
بله.
یعنی تا جای بحث مدیریتی میشه، تا جای بحث اقتصادی میشه، بحث فرهنگی میشه، توی حیطه‌های مختلف وقتی که بحث میشه این نامه به عنوان زینت المجالس مطرح میشه.
بله.
اما بنده تا به امروز ندیدم یک نگاه جدی و پژوهشگرانه به این نامه بشه و مبنای برخی از برنامه‌ریزی‌ها حتی قانون‌گذاری‌های ما قرار بگیره. ببینید ما معمولا وقتی که مراجعه میکنیم، یعنی یکی از نقاط ضعفی که میتونیم از خودمون به عنوان جامعه امروزی ایران اسلامی نگاه بکنیم این هست که وقتی میخوایم یه قانونی رو بگذرونیم، وقتی میخوایم یک جایی رو اداره بکنیم، تئوری های مدیریتیمون و بیس ها و پایه های قانون گذاریمون معمولا چیزهای غیر بومی و غیر دینیه. یعنی شما نگاه میکنید وقتی میخوان یک نگاه کارشناسی به موضوع داشته باشن، همش اسنادی که داده میشه موضوع، علت تصویب قانون یا نوع مدیریت یا نوع نگاه ما، اسنادی هستش که به متون غیر دینی ما و غیر بومی ما داده میشه. خیلی من علاقه مندم، البته در این برنامه چندین بار همین اشاره شده، اما واقعا مهمه که ما بعد از گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی و بعد از گذشت سالهای متمادی از نامه، از نگارش نامه 53 کتاب شریف نهج البلاغه، هنوز یک نگاه عمیقی به این مسئله نداشتیم، یک نگاهی که بتوانیم از این نامه مسائل کلی رو استخراج بکنیم و اون رو زیربنای مدیریت هامون قرار بدیم. تو همین صحبتی که قبل از برنامه با حضرت عالی داشتیم فرمودید، درباره بزرگواری اشاره کردید که ایشون نظام مدیریتیش این گونه بود که ما هر وقت می‌خواستیم بهش مراجعه بکنیم فردی واسطه بین ما نبود. خب الان ما نگاه میکنیم میبینیم این واقعا آموزه امیرالمومنینه. حضرت سفارش میفرمایند، حتی در شیوه حکومتی حضرت ما این رو داریم که حضرت گاهی میمدن بیرون از دارالخلافه اون محل حکومتی مینشستند، که بعضی از حضرت سوال کردن که آقا چرا بیرون، حالا شما داخل تشریف داشته باشید. فرمودن نه، شاید کسی داره رد میشه و به عللی نخواد بیاد داخل، من باید سر راه او قرار بگیرم تا او عرض حاجتش رو بگه و مطلبش رو بیان کنه. ما بعضی وقتا اینها رو به گذاشتیم برای همین بیان کردن ها و به چهچه کردن ها، و وقتی که میایم در عرصه جدی مسئله میخوایم نگاه بکنیم، میبینیم خود ماها خیلی همون اینها رو واقعا بهش اعتقاد جدی در عرصه مدیریتیمون نداریم. علتش چیه؟ بندهی که الان دارم در مورد این مسئله صحبت میکنم، اگر فردا روزی یه سمتی در یه جایی به هم بدن، به هزار و یک دلیل چون اون گونه مدیریتی که الان رایج راحت تر هست، برای خودم اون گونه رو انتخاب میکنم، غیر قابل دسترس میشم. طبیعتا مدیری که در دسترس باشه کارش بیشتره، حتما همینطوره. مدیری که در دسترس باید باشه باید پاسخگو باشه، حتما همینطوره. به خاطر همین ما متاسفانه الان نگاه میکنیم میبینیم در حیطه اخلاق مدیریتی، حتی در حیطه‌های اقتصادیمون یه مقداری فاصله گرفتیم. حتی نگاه میکنیم گاهی جلوی رسانه‌ها، جلوی دوربین، جلوی خبرنگاران بزرگواری، که خب اینا افرادی هستن که مدیران معمولا دست به عصا باهاشون برخورد میکنن، چون میدونن که اینا اصحاب رسانه هستن، اون چه که گفته میشه منعکس خواهد شد. میبینیم الان بعضی از طبقات جامعه ما مخصوصا تو حیطه‌های اقتصادی توان تعامل چند ساعته، یک ساعته حتی، با خبرنگاران و افرادی که از اونها میخوان سوال بکنن در حیطه کاریشون رو ندارن.
شاید جواب قانع کننده ای توی ذهنشون فکر میکنن ندارن و سعی میکنن دور باشن دیگه.
خب ببینید اینا ضعف دیگه،
چون چند تاشون پر باشه و در حقیقت بتونن موضوعاتی که پیش اومده در جامعه از نظر اقتصادی رو تحلیل درستی ارائه بکنن، دلیل نداره که خودشون رو از خبرنگارا قایم کنن.
حتما همینطوره. ببینید ما اصلا بنا رو میذاریم بر این که اگر جوابی هم دارند، این فرهنگ داره به گونه ای پیش میره که پاسخگو نبودن شده به اصطلاح یک نماد مثبت مدیریتی، در حالی که تو فرهنگ اسلامی و تو فرهنگ نهج البلاغه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم این گونه
اتفاقا نیست. خیلی از مدیران عالی رتبه نظام رو هم داریم که چون خیلی اتفاقا صحبت میکنن و ارتباط خیلی خوبی دارن، اصلا میگن، اسم میارن، میگن فلان وزیر یا آدم ارتباطیه،
بله،
فلان شخصیت مملکتی آدم رسانه‌ایه، یعنی با خبرنگارا اصلا یه رابطه خیلی نزدیک و تنگاتنگ داره و خیلی هم صحبت میکنه با مردم.
خب این خیلی
یعنی
درسته،
از این کانال رسانه خودش رو با مردم نزدیک میکنه.
احسن. بله دیگه، امروز ببینه جامعه امروز با توجه به توسعه یافتگی که داره،
میخوام تفاوتو بگم ها، یعنی تو دیدگاه مردم هم کسی که ارتباطی بله هست بله. بیشتر دوستش دارن،
حتما همیشه
بیشتر خواهانش هستن.
توی وزرایی که ببینید، توی ادوار مختلفی که کابینه‌های مختلفی آمدند و خدمت کردند و رفتند، شما ببینید اون افرادی که محبوبیتشون در قلب مردم هنوز وجود داره بعد از گذشت سالها، اگر بحث تقدیر و قدردانی بشه و تعامل با مردم بشه، مردم خب خیلی آگاهانه و هوشیارانه عکس العمل نشون میدن در تعامل با افراد مختلف. همین نکته‌ای که دقیقا شما می‌فرمایید، من گاهی توی